السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا حجة الله، السلام عليك يا بقية الله في أرضه، السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل أن يملأ به الأرض عدلا وقسطا كما ملأت ظلما وجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته بشير نعمته ونذير نقمته سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل صلوات المسلمين: للمتقي ثلاث علامات: إخلاص العمل وقصر العمل واغتنام المحل. بندگان خدا، خودم به شما را به تقوای الهی سفارش می کنم. وجود مقدس امیر مؤمنان علی علیه السلام در این سخن به بیان علامات متقین می پردازند. ایشان می فرمایند انسان متقی دارای سه نشانه است، دارای سه علامت است. اولین علامت انسانهای متقی اخلاص در عمل است، کار برای خدا و آلوده نکردن کاری که برای خداست با دیگران. ویژگی دوم و نشانه دوم متقین و پرهیزکاران بر اساس نظر مولای متقیان امیر مؤمنان علی علیه السلام این است که انسانهای متقی آرزوهاشون کوتاهه، یعنی دل به دنیا زیاد نمی بندن، بلکه اونچه مایه نگاه اونهاست و توجه اونهاست نگاه آخرتی است. آمالها و آرزوهای دنیاییشون کوتاهه. اینم ویژگی دوم. و ویژگی سوم که ویژگی بسیار مهمی است بعد از اخلاص، و اغتنام المحل، از فرصتها و مهلتها خوب استفاده می کنند. یعنی موقعی که شرایطی براشون فراهم می شود، فرصتی در اختیار اونها قرار می گیرد، از این فرصتها استفاده بهینه می کنند، نمی گذارند فرصتها و اوقات به سادگی و به راحتی از دستشان برود. ما در خطبه اول بحث اصلی و کلیدی و اساسیمون همون گونه که مستحضرید پیرامون فریضه مهم امر به معروف و نهی از منکر بود. در سرفصل‌های مختلفی در رابطه با این فریضه سخن گفتیم. آخرین سرفصلی که مطرح شد معیارهای شناخت معروف و منکر بود. ما تا کنون به فضل پروردگار عالم در محضر شما عزیزان به معیارها و شاخصها و ابعاد مختلفی اشاره کرده ایم. آخرین معیاری که به اون پرداختیم و به ابعاد و شاخصهای اون هم تا اندازه اشاره کردیم مقوله عدالت اجتماعی بود. گفتیم هر نوع سیاستگذاری، هر نوع برنامه ریزی و هر نوع رفتاری که خروجی اون به اجرای عدالت اجتماعی در جامعه باشد، این معیار روشن معروف است و هر اون که برخلاف اون تو جامعه تحقق پیدا کند، به جای اجرای عدالت تبعیض تو جامعه حاکم شود، به جای اجرای عدالت نابرابری تو جامعه اجرا شود، این مصداق بارز منکر هست. ما از جلسه گذشته و خطبه گذشته که در محضر شریف شما بودیم، آخرین بحثی که در رابطه با مسئله عدالت اجتماعی مطرح کردیم، نتایج و آثار عدالت اجتماعی بود که اگر عدالت اجتماعی توی جامعه پیاده شد دارای چه آثاری است و دارای چه نتایجی است. ما اولین اثری که در رابطه با عدالت اجتماعی مطرح کردیم عبارت از این بود که در اجرای عدالت اجتماعی سرمایه ها بر می گردد و مقصودمون از بازگشت سرمایه ها این بود که حاکمان در یه جامعه دینی، مدیران در یه جامعه دینی، هر چه در رابطه با اجرای عدالت اجتماعی در جامعه تلاش کنند، خود این ایجاد انگیزه می کند در جامعه و نتیجه و خروجی اون این می شود که تک تک آحاد جامعه برای پیشبرد اهداف عدالت اجتماعی و پیشبرد مدیران جامعه بسیج می شوند. یعنی اون چه مدیران و کارگزاران و حاکمان صرف اجرای عدالت اجتماعی کردند، هزینه نکردند، در حقیقت هزینه سرمایه است در اینجا و بر می گرده و جامعه‌ای با نشاط خواهد شد. نتیجه و اثر دومی که از رهگذر عدالت اجتماعی بر اساس کلمات نورانی اهل بیت ما می‌بینیم این است که در کلمات نورانی امیرالمؤمنین این جمله بلند به چشم می‌خورد. می‌فرماید اگر در جامعه عدالت اجتماعی پیاده شد و مردم بهره‌مند از عدالت اجتماعی شدند، برکات اون جامعه رو به فزونی می رود. گسترش رحمت الهی شامل حال این جامعه می شود. جامعه‌ای که حاکمانش مجریان عدالتند، تو فضای جامعه هر کوچه و برزن و مغازه و خانه و اداره و سازمانی مشاهده می کنند که عدالت اجتماعی در اونجا پیاده می شود، امیرالمومنین می فرماید این جامعه شاهد برکات خواهد بود، این جامعه شاهد فزونی گسترش رحمت الهی خواهد بود. من کلام نورانی امیرالمومنین را عرض بکنم، حضرت می فرماید بالعدل تتضاعف البرکات، در سایه عدالت، در سایه عدالت اجتماعی برکات توی جامعه فزونی پیدا می کند، دوچندان می شود، چند برابر می شود. این خاصیت اجرای عدالت اجتماعی است. نتیجه سوم از رهگذر بهره‌مندی جامعه و اجرای عدالت جامعه، اجرای عدالت در جامعه به تعبیر امیرالمؤمنین می فرماید آبادانی است. موقعی که جلوی تبعیض گرفته شود، جلوی فساد تو جامعه گرفته شود، جلوی نابرابری ها تو جامعه گرفته بشود، خود به خود جامعه یک جامعه رشد یافته خواهد بود. شهرها آبادان می شود، رشد تو جامعه پیدا می شود. اینطور نیست که یک قشر با تمام وجود بهره‌مند باشند و قشر دیگر در جامعه برخوردار نباشند. ما قشر برخوردار و غیر برخوردار در پرتو اجرای عدالت اجتماعی نخواهیم داشت. تعبیر امیرالمؤمنین این است که ولیکن، به مالک اشتر خطاب می کند، ولیکن نظر که فی امارت الارض ابلغ من نظری که فی استجلاب الخراج. نگاه تو در رابطه با آبادانی سرزمین باید بیش از نگاه تو در جذب و جلب مالیات ها باشد، یعنی بیش از اون چه که در رابطه با گرفتن مالیات از جامعه فکر میکنی به آبادانی مردم توجه کن. خیلی کلام بلندی است. تمام همتت را برای جلب مالیات قرار نده. بیش از اون چه که برای جلب مالیات نگاه میکنی و برنامه ریزی میکنی در رابطه با آبادانی شهرها. و بعد تعبیر جالبی دارد: و ما امرت البلدانو بمثل العدل. هیچ چیز به اندازه اجرای عدالت اجتماعی در آبادانی شهرها نقش کلیدی و اساسی ندارد. این نکته اساسی کلام نورانی امیر مؤمنان علی علیه السلام است. انشاءالله امیدواریم در پرتو اجرای عدالت اجتماعی تو جامعه دینی ما، تو جامعه انقلابی ما، همه بهره‌مند بشن و ما کسی را نبینیم، فردی را نبینیم، مجموعی را نبینیم که برخوردار از عدالت اجتماعی نباشد. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. پروردگارا ما را در راه رسیدن به عدالت اجتماعی یاری بفرما. در فرج مولایمان حضرت بقیت الله الاعظم تعجیل بفرما. به امام راحلمان روح و رضوان عنایت بفرما. در رهبر عزیز و فرزانه انقلابمان و سایر مراجع تقلیدمان عزت، سلامت، طول عمر با برکت و رحمت بفرما. به این مردم خوب ما، عزیز ما، وفادار ما، انقلابی ما، پروردگارا عزت روزافزون و رحمت بفرما. ان احسن الحديث و ابلغ الموعظه کتاب الله العزیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق الله العلی العظیم. السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا بنت ولی الله، السلام علیک یا فاطمه بنت موسی بن جعفر، اشفعی لنا فی الجنه فإنا لک عند الله شأنا من الشر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، و نصلی و نسلم علی حبیبه و نجیبه سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین. اللهم صل و سلم علی مولانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و علی فاطمة الزهراء سیدة نساء العالمین و علی الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه و علی علی ابن الحسین سید الساجدین و علی محمد ابن علی الباقر و علی جعفر ابن محمد الصادق و علی موسی ابن جعفر الكاظم و علی علی ابن موسی الرضا المرتضی و علی محمد ابن علی الجواد و علی علی ابن محمد الهادی و علی الحسن ابن علی الزکی العسکری و علی الحجة القائم المهدی. حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک بهم نتولا و من اعدائهم نتبرع الی یوم القیامه. عباد الله، اوصیکم و نفسی بتقوى الله. المولانا و مقتدانا الامام العسکری علیه السلام: من لم یتق وجوه الناس لم یتق الله. بندگان خدا، خودم به شما را به تقوای الهی سفارش می کنم. کلام نورانی امام عسکری در رابطه با جایگاه تقوا این است. می فرماید هر کس که از مردم پروا نکند، پروا نداشته باشد از مردم، حریم مردم را رعایت نکند، از خدا هم پروا ندارد و حریم خدا هم رعایت نمی کند. بنابراین رابطه تنگاتنگی وجود دارد بین نگهداری حریم مردم به جامعه و بین نگهداری حریم ذات کبریایی حق تعالی. در خطبه دوم به بیان مناسبت‌ها و نکاتی چند اشاره می‌کنم. اولین نکته‌ای که اشاره می‌کنم، برادران خواهران، روزهای پایانی ماه شعبان است. نمیدانم چقدر فرصت پیدا کرده ایم از دعاها و مناجاتهای ماه شعبان بهره ببریم، از روزه در ماه شعبان بهره ببریم. کم کم به ماه رمضان نزدیک می شویم. توصیه به خودم و به شما این است که از فرصتهای باقی مونده ماه شعبان استفاده کنیم. فرصتها همیشه در اختیار ما نیست. نکته دومی که میخوام بهش اشاره کنم، امروز به عنوان روز یا آغاز دهه تکریم مساجد هست، آغاز دهه غبارروبی و بهداشت مساجد هست. امید است مردم ما بیشتر با مساجد انس بگیرند. مساجد خانه خداست. منظا کسی که وارد خانه خدا می شود، در بعضی از روایات تعبیر دارد به زائر خدا. بنابراین سعی کنیم جایگاه و منزلت مساجد را حفظ کنیم. در روایتی از امام صادق دیدم، خیلی روایت عجیبی است. می فرماید فردای قیامت سه دسته در پیشگاه پروردگار عالم شکوه میبرند. اولین مسجد است، دومی عالم است و سومی قرآن است. کلام نورانی امام صادق این است که ثلاثتون یشکون الی الله عز و جل، سه دسته پیش خدای متعال فردای قیامت شکایت میکنند. مسجدون خرابون لا یصلی فیه اهله، مسجدی که خراب الزاماً معناش خرابی در و دیوار نیست، چون آبادانی الزاماً به معنای آبادانی رنگ و لعاب و ظاهر نیست. مسجد پر رونق مسجد آباد است، مسجد بی رونق مسجد خراب است. مسجد خرابی که لا یصلی فیه اهلو، نمازگزاران و کسانی که پیرامون مسجدن نرن مسجد و در مسجد نماز نخوانن. و دو عالمون بین جهال، عالمی که وجود دارد ولی دیگران سراغ او نمی روند. و سوم مصحف معلق قد وقع علیه الغبار لا یقرا فیه، قرآنی که در بین مردم غبار روی قرآن گرفته، تو خونه هم گذاشته شده. معمولا میذارن برای روزهایی که مسافر میخواد سفر بره، مسافر را زیر قرآن رد میکنن، ولی این قرآن در خانه قرائت نمی شود. بنابراین تکریم کنیم مساجد را، به جایگاه مساجدمون را حفظ کنیم، جاذبه ایجاد کنیم در رابطه با مساجد. نظافت مساجد جاذبه ایجاد می کند. نظم مسجد در رابطه با کارگزاران مسجد جاذبه ایجاد می کند. عدم مزاحمت برای همسایگان جاذبه ایجاد می کند. برنامه ریزی در مسجد جاذبه ایجاد می کند. خوشرفتاری دستندرکاران با مراجعین و با نمازگزاران جاذبه ایجاد می کند. پرهیز از افراط و تفریط در مسجد جاذبه ایجاد می کند. سعی کنیم مساجدمون پر جاذبه شوند، که اگر کسی در شهر ما، خیابان ما، مسجد ما وارد شد، احساس بکند یک فضای اسلامی است. من خیلی کوتاه باید به این مناسبت ها اشاره کنم. ما در هفته سلامت به سر میبریم و عزیزانمون قبل از خطبه ها در رابطه با مسئله سلامت صحبت کردند. من هم اشاره میکنم که تنها مسئله سلامت و حفظ سلامت این نیست که ما به بیمارستان و درمانگاه و جای دیگر مراجعه کنیم. یک کلمه، پیشگیری بهتر از درمان است. خیلی ها پیشگیری میکنند. خیلی از بیماری ها در کشور ما امروز ریشه‌کن شده به خاطر پیشگیری. بنابراین خودمون میتوانیم پزشک خودمون باشیم قبل از اینکه نیاز به مراجعه به دیگران باشد. روز هفتم اردیبهشت روز ایمنی حمل و نقل است که من دلی پرغصه دارم در رابطه با مقوله حمل و نقل. حتما گزارش تلفات انسانی در ایام نوروز را شنیده اید. من خیلی نگرانم. چند چیز باید در اینجا ملاحظه شود. اولین مسئله، خودروهای ما متاسفانه استاندارد نیستند. جاده های ما متاسفانه استاندارد نیستند. رانندگان ما آشنای به کار نیستند. این مجموعه دست به دست هم می‌دهد و ما شاهد تلفاتی خواهیم بود که گاهی به اندازه سقوط یک هواپیمای غول پیکر که تلفات داده، ما شاهد تلفات در ایام نوروز هستیم. امیدوارم همه دستندرکاران حمل و نقل را ایمن کنند. پلیس عزیز ما با علائم راهنمایی و رانندگی و مراقبت و دقت بر این کار نظارت کنند. جاده ها استاندارد شود، علائم راهنمایی و رانندگی به جا به موقع نصب شود. رانندگان تا آشنایی کامل ندارند رانندگی نکنند. و خودروسازان ما هر روز جامعه را به بلا مبتلا نکنند. نکته دیگری که میخوام عرض بکنم مسئله شوراهاست. روز هشتم اردیبهشت روز شوراهاست. شوراها یعنی کار جمعی، خرد جمعی. معنای شوراها یعنی خرد جمعی. یه مجموعه 5 نفر، 7 نفر، 9 نفر، کمتر بیشتر جمع میشن و در رابطه با روستا و شهر تدبیر میکنن. خدمات خوبی انجام دادن. ولی من یه نکته از سر دوستی عرض میکنم به تمام شوراهای کشور، کمتر به اختلافات درونی خودتون دامن بزنید. مردم از اختلافات شما رنج میبرن. کمتر به فکر منافع خاص باشید و بیشتر به فکر مصالح عمومی جامعه باشید. ما متاسفانه در این یک ماهه اخیر کشورمون دچار سیلی نسبتاً ویرانگر شد. سیلی مهیب. تلفات انسانی گرچه خوشبختانه کم داشتیم، ولی یک نفر هم چون انسان است و پای انسان است مایه تأثیر و تأسف است. صدمات فراوانی ما در این زمینه شاهد بودیم. علاوه بر صدمات و تلفات انسانی، مردم مالشون، امکاناتشون، خونهشون، زندگیشون، مزارعشون، باغاتشون، کشاورزیشون تو این سیل، تو استانهای سیل زده از دست دادند. خب تعبیر رهبر عزیز انقلابمون داشتن خیلی جالب بود. فرمود سیل حضور مردم در مقابل سیلی که به ظاهر ویرانگر بود به کمک آمد. مردم خوب ما از دورترین نقاط در مناطق سیل‌زده حضور پیدا کردند. هر کس به حسب امکاناتش آمد. نیروهای مسلح ما آمدند. نیروهای نظامی و انتظامی ما آمدند. طلاب عزیز ما، دانش آموزان عزیز ما، دانشجویان عزیز ما درس و بحثشون را تعطیل کردند و گاهی با همراهی استادانشون به کمک مردم شتافتند. و صحنه‌ای فراموش ناشدنی در تاریخ این کشور به نمایش گذاشتن. آفرین و درود خدا بر این ملتی که دشمن را همیشه مایوس میکنن و دل دشمنان، دل دوستان را شاد میکنن. این عزتی بود که مردم ما آفریدن. من چند نکته میگم چون خودم شاهد بعضی از قضایا از نزدیک بودم از زبان مسئولان و ائمه محترم جمعه بعضی از مناطق سیلزله شنیدم، عرض میکنم فصل تابستان کم کم تو اون مناطق فرا رسیده یا فرا میرسد. اولین مشکلی که این عزیزانی که تو این چادرها زندگی میکنن مشکل مواجه شدن با گرماست. مواد غذایی به مردم میرسد، دارو و درمان و بهداشت برای مردم فراهم شده است، امداد و نجات پای کار است، همه آمدن به صحنه، ولی کن امکانات سرد کننده امروز مردم نیاز دارن. امام جمعه محترم خوزستان و امام جمعه محترم اهواز و امام جمعه محترم خرم‌آباد می‌فرمودند الان نیاز مردم امکانات سرد کننده در اختیار سیل‌زدگان و دولت هم باید تلاش کند به کمک مردم خسارات جبران بشود. مردم کل هستیشون را عده‌ای از دست دادن. فقط اون چه میتونم به شما بگم عده‌ای لباس تنشون را و دیگر هیچ و دیگر هیچ. بنابراین خسارت ها جبران بشود. مسکن این عزیزان امروز مشکل جدی، مسکن خونه هاشون آب گرفته، خراب شده، از بین رفته، قابل سکونت نیست. جانمایی شود تجار و خیرین و عزیزانمون که همیشه تو این کارها پیش قدمن بیان به میدون و کمک کنن که انشاءالله دوباره کشورمون آباد شود و مردم آسیب دیده آلامشون تسکین پیدا کنیم. نکته دیگری که میخوام محضر شریف شما بزرگواران عرض کنم این است که دشمن مکار ما، دشمن عنود ما، دشمنی که در همه مراحل دشمنیشو با ما آشکار کرده، تو این مسئله سیل هم دشمنیشو آشکار کرد، جلوی کمک کشورها را گرفت، جلوی دریافت کمک توسط بانک‌ها را گرفت. اینا میگن ما با دولت ایران مخالفیم. نه، شما روزی شعار میدادید ما میخواهیم ریشه ملت ایران را بخشکانیم. شما که همون هستید، نسلتون آدم ها عوض شدن ولی سیاست هاتون عوض نشده. شما هم با دولت مخالفید هم با ملت ایران مخالفید، ولی ره به جایی نخواهید برد. این مردم با همت خودشون و با همیاری خودشون و با دلسوزی و همدلی خودشون این کشور را آباد خواهند کرد. تا مطلب دارم تأمل کنید که تأمل میکنید. منم یکی دو هفته نبودم خدمت شما، نمیخوام تدارک مافات کنم، ولی مطالبی است که میخوام تقدیم کنم. روز 11 اردیبهشت روز کارگر است. کارگر اساسا در اسلام عزت دارد، آبرو دارد، محبوب است و پیامبر شنیده اید که دست کارگر را میبوسید. امسال که رهبر عزیز و فرزانه انقلابمون شعار سال را رونق تولید مطرح کردن، تولید تحقق پیدا نمی کند جز با همت بلند کارگران عزیز ما. عزیزمون قبل از خطبه ها رئیس محترم سازمان بسیج کارگری صحبت کردند، استفاده کردید و بهره بردید. واقعیت امر این است که یکی از دغدغه‌های جدی ما این است که کارخانجات ما تعطیل شوند، کارگران ما بیکار شوند. باید نسبت به دستمزد کارگران، نسبت به امنیت شغلی کارگران، نسبت به تعامل بین کارگر و کارفرما، اینها به شکل جدی رسیدگی و پیگیری شود و مسئولان امر البته تسهیلات را برای کارفرما هم فراهم کنند تا چرخ اقتصادی ما به حرکت در بیاد. مراقبت کنیم از واردات بی‌رویه در کشور، این که رهبری می‌فرمایند حمایت از کالاهای داخلی، یعنی همین. اگر کالاهای خارجی وارد شد، کالاهای داخلی رنگ می‌بازد، کارخانه تعطیل می‌شود، کارگر بیکار می‌شود. بنابراین مراقبت کنیم. و نکته دیگری که باید عرض بکنم این است که دستگاه قضا و مسئولان اطلاعاتی کشور مراقبت کنند کارخانجاتی که به بخش خصوصی واگذار می شود چگونه با این کارخانجات رفتار می شود. به تعبیر رهبر عزیزمون، اینها میان کارگران را در مرحله اول بعد این که بهشون واگذار شد بیکار می کنند، ساختمان را هم تخریب می کنند، زمین باقی مونده جاش برج می سازند. فاجعه ایست که داره اتفاق می افته در رابطه با واگذار کردن کارخانجات از دولت به بخش خصوصی، و این یه فاجعه است. دستگاه قضایی باید کاملا مراقبت کنه که چنین اتفاقی در کشور نیفتد. روز 12 اردیبهشت به مناسبت شهادت سالگرد شهادت استاد شهید آیت الله مرتضی مطهری، روز معلم نامگذاری شده. معلمان الگوهای ما هستند. آموزش و پرورش اساساً الگوی رفتاری و اخلاقی در جامعه ما میتواند باشد. این معلمانن که هم علم آموزن و هم اخلاق آموز باید باشند. اما حریم معلمان را ما باید حفظ کنیم، حقوق معلمان را پاس بداریم تا انشاءالله بتوانیم جامعه سالم داشته باشیم که از رهگذر تربیت معلمان انسانهای شجاع، انسانهای پرتلاش، انسانهای دارای ابتکار و خلاقیت به جامعه تحویل داده بشن. خب من شاید این مطلبی که میخوام بگم سروران عزیزمون در خطبه های هفته های گذشته مطرح کردن، ولی من حیفم آمد که من هم به این نکته نپردازم. آمریکای غدار سپاه عزیز ما را به عنوان تروریست اعلام کرد. سوال این است چرا؟ تو قوانین بین المللی رسمی است که نیروهای مسلح کشور مستقل را تروریست اعلام کنند. چی شد؟ عزیزان، چیزی جز عصبانیت آمریکا نیست. آمریکا نگاه می کند با اون هزینه ها چیزی به دست نیاورده است، و تو غرب آسیا هر جا نگاه می کند، عراق را نگاه می کند، سوریه را نگاه می کند، یمن را نگاه می کند، لبنان را نگاه می کند، نگاه های دیگر را که می کند، هر جا ورود کرده پیشا پیش برای شکست آمریکا سپاه عزیز و قهرمان ما بوده است. اینها تصور میکنند با تروریست اعلام کردن سپاه ما سپاه تضعیف میشود، اما چنین نشد. سپاه محبوب بود و محبوب تر شد. مجلس ما یک پارچه سپاهی شدند. نمازهای جمعه ما سپاهی شد. مردم ما افتخار من سپاهیم را اعلام کردند. دشمن در خواب هم نمیدید. حتی کسانی که سلیقه سپاه را هم قبول نداشتند، برنامه های سپاه را هم قبول نداشتند، ولی موقعی که دیدن این سپاه از ماها و سالهای آغازین انقلاب، هر جا خطر انقلاب را و کشور را تهدید کرده، رویاروی دشمن ایستادند، همه آمدند گفتند باید از این سپاه قهرمان که هم کشور را و هم انقلاب ما را حفظ می کند باید حمایت کنیم. آفرین بر حامیان سپاهیان عزیز انقلاب ما. در رابطه با کار نابخردانه دیگری که آمریکا کرد، البته توطئه جدیدی نیست، به 8 کشور معافیت داده بود که بتوانند از ایران اسلامی نفت بخرند. همین اخیراً اعلام کردن که این معافیت لغو شده. خیال می‌کنند که ما دست روی دست می‌گذاریم و منتظر می‌مانیم که آمریکا کجا امر می‌کند، کجا نهی می‌کند، کجا اجازه می‌دهد، کجا فرمان می‌دهد. رهبر عزیزمون با قامتی استوار فرمودند دشمن تصور نکند. جمهوری اسلامی هر مقدار که بخواهد نفت تولید میکند و نفت صادر میکند. مگر ما تا الان منتظر آمریکا مونده ایم؟ ملت فعال ما، مسئولان با هوشیاری و بیداری باید در این صحنه حضور پیدا کنند و دشمن را که در آخرین تلاش های خودش برای در زمین زدن ما تلاش میکند، دشمن را ناکام کنیم. رهبری تعبیر جالبی داشتند: دشمن میخواهد ملت ما را خسته کند. ملت ما خسته نمیشوند، اون که در این میان خسته میشود آمریکاست. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه و قنا عذاب النار. پروردگارا انقلاب ما را به انقلاب جهانی مهدی متصل بگردان. در فرج مولایمان تعجیل بفرما. توطئه دشمنان ما را به خودشان برگردان. به امام راحلمان روح و رضوان عنایت فرما. در رهبر عزیز و مقتدر ما عزت بیشتر مرحمت فرما. به مراجع عزیز ما سلامت عنایت فرما. به خانواده مکرم شهیدان من صبر و عشق کرامت فرما. به رزمندگان من در همه صحنه ها پیروزی عنایت فرما. این احسن الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله العزیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم.